فقه معاصر بورس جلسه 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یک مقدمه 11 باقی مانده که به نظر میاد که اجمالاً مقدمات مباحث حالا بحث بورس که لازم بود عرض بشه تقریبا تا اینجا این مقدمات تمام میشه، حالا تا بعدن به مسائل و احکام و اینها پرداخته بشه. مقدمه 11 در رابطه با جریان یا عدم جریان خیارات در معاملات بورسی و بازارهای مالی است. به هر صورت آیون خیار رو که معنا میکنم به عنوان یک حق این تعریف شده. وقتی بحث از حق میشه، در هر جایی که حق انسان پایمال بشه یا از بین بره در امور مالی، در غیر مالی، در رابطه با مسئولیت ها، در رابطه با تعهدات، در رابطه با شروط، این حق برای انسان محفوظه. حالا منشأش هم گاهی از اوقات جعل شارع مقدسه، گاهی از اوقات جعل اوغلاست، گاهی از اوقات ارتکاز اوغلاست، گاهی از اوقات عرفه. بر صورت این حق برای انسان از یکی از این مناشئی که عرض کردیم ثابت شده. در مباحث حقوقی هم نسبت به حق خیار برای افراد در معاملاتشون، در مبادلاتشون و غیر مبادلاتشون، فرض کنید مثلا در رابطه با زمان وقتی بحث میشه، حتما نباید این زمان در ضمن معامله باشه. بعضی از زمانها زمانهای غیر معاملی هستن. زیدی داره میره زده به یک کسی یا به مال کسی، اون از بین رفت، این حق برای او ثابته که ادعای خسارت بکنه. اصولا هر جا که انسان حقوقش در میان هست، یک حقی اگر از بین بره برای او ثابته. در رابطه با عقود معهود در فقه، خب آقایون فقها بحث خیارات رو مفصل بیان کردن. مرحوم شیخ اعظم 7 یا 8 خیار رو در مکاسب بیان میکنن، ولی خب تعداد این خیارات بیش از این تعداد هست و این عددی که مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه بیان کرد. اما حالا فعلا ما در این مقدمه 11 بحثمون در اینه که آیا اساساً در معاملات بورس که شما می‌فرمایید همه چیز بر اساس قراردادهای متقن و محکم و همه این حرفا بسته میشه، کارگزاری‌ها ضمانت می‌کنن و اینجور مباحث، آیا در این حال جایی برای خیار باقی میمانه یا باقی نمیمانه؟ به عبارت دیگر اگر ما در بحث معاملات بورس و بازارهای مالی دقت کنیم، میبینیم که چون هدف از بازار بورس، حالا اگر نگیم صرفاً، ولی هدف اهمش سوداوریه، در اینجا بگیم خب هر جا که منافع اشخاص، افراد اونجا در میانه، قراردادها رو محکم می‌بندن با رصد و اطلاعات و آگاهی کامل، میرن سراغ معاملات بورس یا سهام یا مال یا کالا. خب اونجا دیگه اصلا بحث از جریان خیار نمیتونه باشه، اون شما قرارداد رو محکم بستید. حالا فرض کنیم مثال اگر بخواییم عرض کنیم، اگر شما یک معامله ای را آمدید، مثلا سهامی را خریدید، در اینجا شما بیایید خیار شرط رو در ضمن این معامله و این قرارداد شرط کنید. خیار شرط همه شرط خیار دیگه، خیار فصله که هر کسی خیار برای او هست، این میتونه معامله رو فسخ کنه تا مدتی که معین کرده. این در عقود در بیل جاریه. مثلا من ماشینی، منزلی، جنسی رو به شما میفروشم، میگم به شرط این که من تا 10 روز حق فسخ این عقد و این بیل رو داشته باشم. این خیار تخلف شرط نیست، خیار اشتراط نیست. خیار تخلف شرط، خیار اشتراط این بود که در ضمن عقد یه چیز ثالث خارج از عقد رو بیان شرط کنیم. مثلا این ماشین رو از شما می‌خرم به شرط این که مثلا ساخت فلان جا باشه. خب اگر ساخت فلان جا نبود، من لهون خیار اینجا خیار داره، ولی خیار تخلف شرطه. ولی خیار شرط شرط الخیاره، یعنی طرف مقابل یا دو طرف اینجا با هم توافق میکنن ضمن عقد که هر وقت خواستن تا 10 روز 20 روز مرحوم شیخ میفهمون که ولا یتقدر رو به حد اندنا، این خیار شرط مقدر به حد نیست، تا 2 سال دیگه 3 سال دیگه اگر من خواستم این معامله رو فسخ کنم، این میشه خیار شرط. حالا در ضمن معامله بورسی و یک قرارداد بورسی، طرف مقابل بیاد خیار شرط بذاره، بگه من این سهام رو خریدم ولی هر وقت که مثلا صلاح دونستم تا 20 روز تا 1 ماه من بتونم این معامله رو فسخ کنم، یعنی سهام رو فسخ بدم و پولم رو بگیرم. خب این با اون ماهیت و واقعیت جریان مبادلات بورسی و بازارهای مالی، همه بازارها، این به نوعی منافات میتونه داشته باشه. یعنی شما وقتی یک سهام رو میرید خریداری میکنید به خاطر اینکه پشت سرش بتونید برید سهام دیگری را مثلا مبادله کنید، اون طرفی هم که میفروشه همین فکر رو میکنه، یعنی در بازار بورس، بازاری که هدف اهم سود آوریه، این متزلزل باقی میمونه تا 10 روز 20 روز. حالا این باید پا در هوا بمونه که شاید من لهون خیار بیاد اعمال خیار کنه و معامله رو فسخ کنه. خب حالا این سوال پیش میاد دیگه، مسئلتون اینجاست که در بحث قراردادهای بورسی با حفظ این خصوصیات و ماهیت بازارهای بورسی و مالی، آیا این خیارات که در عقود معهود، در معاملات معهود در فعل در همشون یا در برخیشون جاری میشه، آیا در بازار بورس هم این خیارات راهی دارن یا راهی ندارن؟ این به عنوان سؤاله، یعنی مقدمه رو به عنوان یک سؤال تحمیل. خب لاشنکر که در پاسخ، لاشنکر در این که همون مقدمه این که حقوق انسانها اگر در جایی زایل بشه، اینجا خیار در معاملات خودش رو نشون بوده، یعنی خیارات اینجا جایگاه داره. و در رابطه با معاملات بورسی هم چون به هر صورت این مورد در مقدمه سوم و چهارم اگر خاطر شریفتون باشه گفتیم از معاملاتیست که سیره اوغناست، یعنی معاملات مستحدثه است که سیره اوغلا بر اون سهه گذاشته و ردی و مانعی هم از جانب شارع به ما نرسیده، ولو معاملات در این فرم و این شکل در زمان شارع مقدس نبوده. اما ما راده ای هم از جناب شاهده ندیدیم که این معاملات این چنینی رو بخواد باطل بمونه. خب اصل این معاملات که به لحاظ زیره اغرا در مستحدثات این کاملا معلومه و سری اغلان وجیب داره اینجا. حتی برخی از آقایون قائل بودن به این که شارع مقدس میاد این علینا القاء الاصول و علیکم التفریق همینجاست، شارع مقدس یک اصولی رو القاء کنه و علیکم التفریق دیالا خودتون برید فروعاتش رو درارید. اون وقت در امور اغلایی شارع مقدس میگه خب این جامعه پر از اغلاست و اغلای جامعه هر روز میان یه شکلی از مثلا معاملات مبادلات رو اختراع میکنن و لذا شارع مقدس اومد این امور مستحدث رو سپرد به دست اغلا ولی یک اصولی رو بیان کرده، مثلا معامله قبلی نباشه، ربوی نباشه، غرری نباشه، این اصولی رو بیان میکنه ولی شکل کار این چگونه باید باشه این دست خود اوغلاست. حالا با حفظ این مسئله که سیره اوغلان نسبت به این مبادلات حجیت خودش رو داره ما بیاییم بیاییم که اینجا اعمال خیار یا جریان خیارات در معاملات بورس لا شک و لا شبهه که جاری میشه. اما حالا چه خیاراتی جاری میشه این مربوط به بحث بعدی است. الان فعلا اثبات این که اصل خیار در مبادلات بورس و بازارهای مالی جاری میشه یا جاری نمیشه. با حفظ این مقدمه میریم سراغ اصل بحث. در رابطه با شروطی که در ضمن معاملات میاد بیان میشه، مثلا من یه چیزی رو از شما میخرم و شرطی در اونجا میذارم، این شرطی که اینجا گذاشته میشه حالا این گاهی از اوقات شرط صریح، یعنی من صراحتا این رو میام در متن عقد این رو بیان میکنم، طرف مقابل که مشروطون علیه است که باید این شرط رو حتما انجام بده، خب اینم موظفه که به این تعهد چکار کنه؟ عمل کنه. یالا بحث تعهدات هم عرض شد، باید موظف است چون که این شرط صراحتا بیان شده در ضمن عقد عمل کنه به این شرط. حالا اگر عمل نکرد به این شرط، حالا فرق نمی کنه در عقود معهود باشه، مثلا در بیع باشه، در اجاره باشه، یا در عقود مستحدث باشه، در اینجا خب بله این کسی که شرط علیه او هست مشروطون له میتونه چکار کنه؟ اعمال خیار کنه، خیار تخلف شرط بکنه چون این به شرطش عمل نکرد و این میتونه اعاده کنه به واسطه خیار تخلف شرط. در این مورد، یعنی موردی که شرط صریحه، یعنی اون طرف مقابل قرارداد میدونه این معامله رو منعقد کرده بر اساس یک شرطی که یکی از طرفین قرارداد اومده این شرط رو اعمال کرده و گذاشته در عقد. حالا در همینجا در پرانتز عرض کنیم عزیزان، یکی از مباحث مهم در مکاسب، اونم تو بحث خیارات، اونم در بحث خیار تخلف شرط که حتما مراجعه کنیم، مرحوم شیخ اعظم مفصل اونجا بحث کرده که شروط صحت شرط، یعنی اینطور نیست که ما هر شرطی رو بخوایم در یک عهدی و این عهد مستحدث باشه، قرارداد جدید باشه، ما نمیتونیم هر شرطی رو بیاییم در قراردادهامون قرار بدیم. و نزا مرحوم شیخ اومدن یک بحثی رو، یک بابی رو باز کردن تحت عنوان شروط صحت شرط. مثلا اون شرط خلاف کتاب نباشه، خلاف سنت نباشه، خلاف عقل نباشه، یعنی از اون شروط مالایوتا نباشه، یا مثلا خلاف مقتضای عقل نباشه. حالا مثال هم میزنن اونجا که شما ماشین رو به زید بفروشید، بعد بگید که به شرط این که شما مالک این شی نشید، این حالا شروط صحت شرط معلوم میشه در اونجا مفصل اومدن شروط صحت شرط رو بیان کردن. معمول اون شروط اجماعی است، یعنی همه فقها ها اون شروط رو صحیح میدونن که چه شرطی در قراردادها در حقوق میشه اینها رو قرار داد. شرط باطل اینو نمیشه در قرارداد قرار داد، مثلا در همین معاملات بورس یا در بحث بازارهای مالی، اونم بازار کالا، اگر کسی بیاد سهام شرکتی را که میدونه اون شرکت در کار تولید حرامه، یعنی شیء حرام تولید میکنه، حالا اگر این بره سهامش رو اونجا بخره، حالا بره شرط بکنه یه شرطی که مطابق با اون حرامه، و اون هم خود اون خرید اون سهام اینجا اشکال داره و باطل اون معامله. حالا اگر شما فرض کنید که یک شرکتی هست که داره نه تولیدات حلال داره، یک کسی بیاد بگه من 51% سهام این شرکت رو میخرم به شرط این که مثلا این در تولید مشروبات مثلا الکلی این وارد یه همچین بحثی بشه، خب گاهی از اوقات این هست. حالا این با فقه اسلامی واقعا مخالف، خب این شرط شرط باطنه. شروط صحت شرط یکیش اینه که مخالف کتاب و سنت نباشه، حالا این فرق نمیکنه در بی باشه یا در بازار بورس باشه، سهام رو بخره به خاطر یه شرط باطل، یا سهام رو بخره به شرط مثلا ربوی بودن، سهامش رو طوری بخره که سود به عنوان سود ربوی، این شرط باطله. حالا الان یادیم در این که بعضی از شروط صریح در ضمن قراردادها میاد در این لا بحثه، و اگر شروط صحت شرط رو داشته باشه دیگه لا فرق بین اون عقود معهود و عقود مستحدث مثل همین بازار بورس، این بحثی درش نیست، نکته ای هم نداره به اون صورت، ولی این در معاملات در بحث مکاسب و متاجر این بحثا شده و شرط سری یقینا به عهده میاد و تعهد آور. این همان بحث در رابطه با شروط ضمنی است. شروط ضمنی شروطی است که حالا آقایون میگن در ضمن عقد بیان نمیشه، حالا ما توی حالا چون تو مباحث عمومی اینجوری آمده ما مالا همون ادبیات رو به کار میبریم، ولی به نظر ما این عنوان عنوان غلطی است. شرط صریح در عقد مقابل شرط غیر صریح در عقد، نه اینکه شروط ضمنی، شما تا حالا وقتی گفتیم شروط ضمنی یعنی شروطی که ضمن عقد میاد طرح میشه، حالا این آیون اومدن تو همین گاهی از اوقات بعضی از حالا عدم ورود بعضی از حقوقدان ها به فقه و فاصله شون از فقه باعث میشه که یه تفاوت هایی رو ایجاد بکنن و اینجوری به هم میزه، یعنی اصطلاحات رو نباید بریزیم به هم. حالا ما حقوقمون حقوق شرعی بر پایه شرعه. حالا ایالین برخی از آقایون اومدن گفتن در مقابل شروط صریح در عقد شروط ضمنی در یه عقدی است، یعنی ضمن عقد بیان نمیشه، ما خارج عقد این میاد مطرح میشه که به نظر ما بعد میگفتیم شروط غیر مصرح در عقد، وقت دیگه کاملا معناش معلوم بود، یعنی عقد و معامله قرارداد انجام شده اما به یه شرطی، حالا اون شرط در عقد نیست، ضمن عقد نیست، خارج عقد. خب این رو آیون اومدن گفتن که از قبل اگر اینها با هم دیگه بیان این شروط رو تعهد بکنن. حالا بعضی از این شروط ضمنی یا شروط غیر مصرح در عقد، خوب دقت بفرمایید، شروط غیر مصرح در عقد اقسامی رو براشون شموردن و حتی اومدن این خیاراتی که مثلا یا شروطی که در فقه معهود ما بحث میشه اینا رو هم تقسیم بندی کرد. یک قسم از این شروط، شروط غیر مصرح عرفی است، یعنی به قول حقوقدانا ضمنی، مصرح در عقد نیست، ولی عرفا این شرط وجود داره و طرف این قرارداد با حفظ این که این عرف این رو میگه اصلا دیگه لحاظش نمی کنن در ضمن عقد. از خارج عقد معلومه که یه همچین شرطی و این عرف بر این دلالت داره و هم دلالت عرفی کافیه. حالا در موارد حقوقی و در مواد حقوقی نسبت به این عرفی بودن بعضی شروط اونجا تصریح کردن که بر اونام جزء شروطه و برای انسان ها تکلیف آوره. مثلا فرض کنید، حالا البته عرف رو هم باید بشناسیم، مثلا در عرف بازار بورس در کشور ما عرف اینه که الان اگر ما معامله ای را انجام میدیم، این معامله بر اساس عرف، دقت کنید، عرف کشور ما و عرف بازار بورس، حالا اینی که تو بازار بورس ایران داره اتفاق میفته، اینطوره که این اگر میخواد جنسی رو مثلا در بازار کالا یا سهامی رو در بازار بورس اگر میخواد خرید بخره یا بفروشه، این باید نقدن انجام بشه. حالا اگر من نقدی رو نگفت، این عرف بازار بورس ایران، الان شما به خاطر این بازار کذایی یه جنسی رو بخواد بخرید، دیگه چک نمیتونید بخرید، چکی نمیدم به شما، نسیه به شما نمیدم، خیلی از اصلا به هم ریخته همه چیز، چون طرف میگه اگر من بخوام چکی به شما بفروشم یا باید یک مبلغی رو بکشم روش که این روای معاملی پیش میاد، یا اینکه نباید روش بکشم و خودم باید برم چند برابر دیگه این رو در مدت تهیه کنم. خب حالا این عرف شده الان نقد، این در عرفه. حالا اگر یه مرتبه این معامله بسته شد در بازار بورس و بازار مالی، حالا بازار پول مثلا، اگر این خرید و فروش شد، بعد طرف وجه اون سهام رو پرداخت نکرد، پول اون سهامی رو که خریده پرداخت نکرد، بعد بگه که چون در معامله قید نشد که نقد باشه، در معامله قید نقد بودن نشد، اون وقت حالا چون نقد نشد میگیم نه، این جزء شروط عرفی هست که باید طرفین مقابل به اون تعهد داشته باشن. حالا در بحث فقه اونجا یه جوری استدلال میکنن، میگن اصل در معاملات اینه که نقد انجام بشه. حالا اگر قرار بیع نسیه صورت بگیره یا قرار بیع سلفا صورت بگیره، اون دیگه به واسطه قید نسیه و سلف معلوم میشه. ولی الان اگر شما رفتید در مغازه یه چیزی رو خواستید بخرید، این اصل بر اینه که شما نقد پول میدید و نقد جنس رو تحویل میگیرید. در فقه ما اینجوری استدلال شده، در حقوق استدلالشون بر اینه که حالا اگر در همین بازار بورس یا غیر بورس، بازارهای معمولی، اگر یه همچین معامله شروع شد، دیگه اصل بر این نیست که بگیم نقده، نه، این رو میبرن روی عرف، میگن عرف وقتی داره بحث میکنه در معاملات، معاملات عرفیه یعنی معاملات نقدی و لذا قانونم میاد حامی کسی میشه که قائله که این معامله نقدن صورت گرفته ولو این که در ضمن عقدم صراحتن بیان نشد. حالا ما در فقه میگیم اصل بر نقد بودن دو تا کالاست، یعنی ثمن و مثمن، ولی در حالا حقوق میگن عرفی. به نظر میاد این میشه این رو جمع کرد، این جزء اصول عقلایی است. حالا میگیم میرسن الان اگر شما رفتید جنسی رو خریدی، حالا دیروز هم یه اشاره داشتید، نمیگید به شرط سلامت هر کالای ریز باشه یا درشت باشه، نمیگید به شرط سالم بودن. اگر در زمان مثلا قدیم خرید و فروش عبید و ما و این حرف بود، شرط سلامت رو اونجا اگر میومدن بیان میکردن به خاطر این بود که در اونجا سلامت مهم بود. مثلا در بحث هم خرید و فروش عبید و اما میگفتن طرف شرط میکنند که این طرف خیلی عبادت نکنه، یا مثلا شرط میکرده یه شرطی که خیلی اهل زهد و تقوا رو نمیدونم عبادت و فلان، و الا این دم به دقیقه مثل بعضی از ادارات که برای نماز مثلا یک ساعت خورده ای تعطیل میکنه. حالا اون عمدن اگر مثلا بخوایم همینجور به حال خودش بذاریم، دم به دقیقه میخواد ذکر بگه، دم به دقیقه میخواد بره نمیدونم نماز مستحبی بخونه، خب این نشد کارگر که. البته الان مشابهش هم الان توی بازار ما، حالا اینا تو پرانتز، در بازار کاری ما وجود داره. الان بعضی از کارفرماها به اون طرفای عامل میگن که به شرط این که کارگران شما هم تلفن همراه نداشته باشه. طبیعیه، طرف داره مثلا سیمان درست میکنه گوشیش نمیدونه، دم به دقیقه. اصلا در ادارات ما خیلی از اینا میشه جزء حق الناس، یعنی طرف میرید تو بانک میبینید پشت باجه نیست، کجاست؟ رفته نمیدونم اون پشت داره تلفن داره مشتری صحبت داره صحبت میکنه، باید از اوقات روبروی چشمان با تلفن. مثلا حالا انایانه در قدیم بوده، الان هم هست، یعنی امور اوغلایی رو نمیشه باش مثلا بگیم حالا اوغلا اونجام الان عبید و ایمان نیست که ما بیارم شرک رو ما خیلی اهل عبادت نماش. اگه میخواید نماز بخونی مثلا همون سریع همون دو رکعت صبح و چهار رکعت ظهر هستون مغربشا رو بخونم خلاص، دیگه بشین تسلیات بگی و نافله بخونی و بعدش دعا کمیل و دیگه اصلا شده نشد کارگر که. رفتین یه عارفی رو بردیم اینجا، اونم به جهت فرار از کن. الانم در بحث امروز میان یه شروطی رو میان بیان میکنن به همین مثلا هم تلفن همراه، همین شرط آرایش چه برای این که به هر صورت این کار انجام نشد. علایانه بعضی از شروط هست عزیزان، حالا نتیجه این رو بگیم که شروط مصرح در عقد نیست، ولی این عرفن این رو شرط میدونه، یعنی عرف میگه حق با این آقاست. خب این یک مورد. پس یکی از مباحثی که هست شروط غیر مصرح، شرط غیر مصرح عرفی است. قسم دوم از شرط غیر مصرح در عقد، شرط غیر مصرح قانونی است. یعنی گاهی از اوقات من و شما که داریم در بازار بورس معامله میکنیم، یا اون شرکت داره معامله میکنه، یا به واسطه کارگزاری داریم میریم جلو، یک سری شروطی هست که شارع مقدس اینا رو بیان نکرده، ولی شارع با اینا مخالف نیست، ولی بیانی در اینجا نداره. قانونگذار اومده این شروط رو، مثلا اگر بیاد شرط بکنم که حتما باید مکتوب باشه این قرارداد با یه بیت و اشترایت رو تمامش نکنیم، اگر حتما باید نمیدونم از طریق کارگزاری باشه حتما باید مثلا یه وجب و زمانه وجب و وکاله یه چیزی در حالا انواع قراردادهای بازارهای مالی اینا جاری میشه. اینا اموریش که قانونگذار اومده اینا رو اعمال کرد و وقلا هم نسبت به اون قبول میکنن. حالا مثلا در رابطه با این که این قلمرو این معاملهی که ما انجام دادیم به اولایون تا چه حده؟ ببینید در ایزان باز این رو به عنوان مثال عرض میکنیم. اصلا گاهی از اوقات یه مرتبه میبینیم ارزش سهام یک شرکت تا حدی میاد، حالا اینا چون تو قرارداد اینها بیان شده، انقدر پایین میاد که دیگه اصلا اون سهام مثل کاغذپاره بیش نیست، طرف فقط نگرش داشته، نه سودی میاد نه خودش ارزش پیدا میکنه هیچی. حالا قانونگذار اینجا میاد یه فکر میکنه که جناب شرکت اینجا باید متعهد باشه، یعنی قرار نبود، یعنی اون اصل سوداوری در بازار سهام رو در نظر بگیرید، قرار نبود که من سرمایه خودم رو ببرم در بازار بورس در یه شرکتی سرمایه گذاری کنم ولی الان بشم زیر صفر. حالا قانونگذار اگر بیاد اینجا شروطی را به نفع خریدار سهام سرمایه گذار در بازار بخواد بیاد قانونی رو وضع بکنه، من با علم به این شروط قانونی میرم پای معامله. حالا اگر این شروط قانونی ضمن عقدم نیامد، غیر مصرح در عقد بود، ولی من با اطلاع و آگاهی از این شروط رفتم پای معامله، خب این اگر این شرط قانونی اعمال نشد معنی هم به خیال داره، ولی این که صراحتم ذکر نشده، ولی میگم من شما قانون رو نخوندید، قانون این رو گفته و باید این طور بشه. اینم پس یه سری شروط غیر مصرح در عقد هست، عرفی نیست، ولی قانونگذار اومده اینها رو بیان کرده و طرفین معامله باید این رو بدونه. شرط سوم، یعنی قسم سوم از شروط غیر مصرح، شروط ارتکازیه. ارتکازی در ذهن طرفین مقابل، یعنی من میدونم طرف مقابل من هم این رو میدونه. حالا در فقه به همین شروط ارتکازی اومدن پرداختن و بحثم مفصله. حالا اون که من بیشتر مثال میزنم، مثلا در خیار A میان میگن که خب لازم نیست شما شرط سلامت یا خالی از عیب رو بکنی، هیچ لزومی نداره. این مثالی که زدیم، نه ما این شرط رو مثلا به شرط سلامت، ولی بعدن این کشفه که این مثلا سالم نیست، این جناب متضرر مثلا خریدار حق اعمال خیار عیب رو داره، چند تا کار میتونه انجام بده؟ صد، یا اصلا معامله رو رد کنن، دو بیاد امضا کنن با وجود عیب، دو تا کار، سوم عرش بگیره، عرش در خیار عیب جاری میشه. حالا در خیار قبلم یه قیلی هست که در خیار قبلم عرش جاری میشه. حالا با این که اصلا ذکر نشده بود، قید نشده بود، شرط نشده بود به این که بابا این جنسی که داری به من میفروشی سالم باشه، ولی میگم نه این جزء شروط مرتکز در اذهان این همه معامله داره انجام میشه، چرا؟ مبنیان علا اصالت سلامه، چون همه بناشون رو میذارم بر حسن چی آقا؟ سلامت جنس، سلامت مبی. حالا شما همین رو تطبیق بدید در بازار بورس و بازارهای مالی، ببینید بله اگر شما مثلا رفتید حتی سهام، خوب دقت کنید، خود سهام وقتی که اوراقش به عنوان اوراق بهادار اینا محسوب میشه، حتی خود اوراق که ببینید خودش بی نفسه ارزشی نداره، اعتبارش به اون مال اعتباریست که قبلا اینا رو بحث کردیم، گفتیم این سهام اوراق اموال عینی اون شرکت نیست، اصلا اون شرکت نمیاد اموالش رو بفروشه، بلکه میاد مصوب میکنه در مجمع عمومی، میگه آقا ما 1000 سهم 1,000,000 سهم بیاریم بفروشیم. مجمع عمومی اعتبار میکنن و هیئت مدیره رو مکلف میکنه که شما 1,000 سهم. اون وقت یا اگر خاطر شریفتون باشه که حالا بحث نگاه میکنیم به گذشته بحث، شاید بحث ها خوب بوده، یعنی بحث های شیرین و کار بردیم، ولی ازا شما اگر تو جاده دارید میرید به قول بعضی از آقایون نمیتونید بگید یه مثلا ماشینی از سایپا دارید میبینید به یک آقا بنده یه حقی در این بالاخره ماشین دارم، یه سهمی در این ماشین دارم. نه، اصلا اون شرکت سایپا ایران خودرو و دیگر شرکت ها نمیان سهام اموال عینی و سرمایه ای شرکت ها رو بفروشن، نه، میان اموالی رو اعتبار میکنن، میگن این اعتبار کردیم، مثلا این شرکت 1,000 سهم به انگیزه های مختلف، شرکت به سوداوری برسه، شرکت به ورشکستگی نرسه، یک سری اغراضی دارن، بعد میان 1,000 ورق 1,000,000 ورق رو به عنوان سهام در بازار میفروشن و بعد یه پول میاد توی شرکت، پول اومد توی شرکت، تولید میره بالا. از چی رفته بالا؟ آیا از فروش اعیان اون شرکت؟ نه، از فروش اعتباری، ولذا اگر سودی هم که به شما میدن از اون اموال اعتباری میدن. خب حالا با حفظ این مسائل، بعضی از شروط هستن که اینها شروط ارتکازی هستن، یعنی در ذهن افراد و طرفین معامله در بازار بورس یا در بازار قوم، بازار فیزیکی قوم هیچ فرقی نمی کنه. اگر یه شرطی ارتکاز بود و من میدونستم شما این رو میدونید و شما میدونید که من این شرط را میدانم، مثل اصل سنانه، در اینجا اگر طرف به اون شرط ارتکازی عمل نکرد، مثلا دیدیم معیوب در آمد که حالا عرض کردم، حتی همون اوراق اگر معیوب ببینید ایزان خیلی کلام یه جور رو کلام بچ چاره هم نیست، اینا رو باید گفت مثال زد تا بیاد ببین. الان شما میرید یک ورقه دلار یا مابقی ارزهای کشورهای خارجی رو میرید میخرید، بین اون اسکناس تا نخورده نو و اسکناس تا خورده قیمتش فرق میکنه. اول برای یه قیمت پایه‌ای داره، مثلا دلار الان قیمتش انقدره. هر شما وقتی میرید تو بازار وقتی میخواید قیمت، یه مرتبه میبینید دلاره مثلا 100 دلاری 5000 تومان اون تا نخوردهش مثلا گرونتر، آیا این تو ارتکاز و اذهان اصلا یه همچین چیزی هست؟ یا این که نه، من دارم میرم توی بازار فرقی برام نمیکنه دلار اونجوری باشه دلار اینجوری باشه دلار باشه. علایانه برخی از شروط هستن شروط ارتکازی هستن. خب حالا مثال معروفش همون اصل سلامت. این حالا پس ما تا حالا چی گفتیم؟ گفتیم که شروط در معاملات گاهی از وقت شروط مصرح در عقد اون در لابحث باید شروط صحت شرط باشه، گاهی از وقت شروط غیر مصرح در عقد، غیر مصرح در عقد یعنی عرفیه، یعنی قانونیه، یعنی ارتکازیه، در عقد ذکر نشده، ولی من و شمایی که در پای معامله میریم باید نسبت به این شروط آگاه باشیم. اما حالا اسباب ایجاد خیار، اینم باز یه نکته مهمه کم در رابطه با حقوقدانهای عزیز و هم نسبت به فقهایی که به مباحث روز مبادلات و معاملات بحث میکنن نسبت به این ورود پیدا کردن که شاید در مسائل اینا خیلی مهم. حالا خوب دقت کنید که چقدر این بازار بورس تأکیدن از میکنیم بازار مهم میشه که یک جا اگر حواس انسان نباشه، این همونیه که همه مالش یک جا میره. اولا اگر یک جایی، شرط اولین یکی از مواردی که میشه اعمال خیار کرد، یعنی سبب خیار میشه برای طرف مقابل، یکیش اینه که باید با اطلاعات نهایی این قیمت سهام و شرکت و همه اموری که مربوط میشه به اون چیزی که من میخوام بخرم، این اطلاعات نهایی در اختیار خریدار قرار بگیره. توضیح ازاله، یعنی اگر من رفتم در یک مثلا بازار بورسی خواستم سهام شرکتی رو بخرم، نرم مثلا یک جایی رو، حالا آقایون میان میان که اطلاعات نهایی رو گاهی از اوقات بر اساس تبانی، مثلا با کارگزاری تبانی میکنه، با خود تالار بورس تبانی میکنه، باید مدیره تبانی میکنه که وضعیت واقعی اون شرکت معلوم نشه، ولی هیچ که تالار سهامش نمیره. درست شد؟ حالا اگر اطلاعات به صورت کامل در اختیار این جناب خریدار قرار نگرفت، خریدار سهام یا خریدار کالا در بازار کالا، اگر در اختیار اون قرار نگرفت و یک چیزی اینجا داشت مخفی کاری میشد، در چنین جایی آیون میفهمان که بعد در اینجا این بعدن که افشا شد که یک چیزی اینجا مخفی شده و اگر همون موقع معلوم بود، این خریدار اقدام به خرید نمیکرد. اگر یک جای، پس یک موردش اینه. حالا خوب دقت کنید، در رابطه با کالاها در بازارهای معمولی، شما هنو میخواید بدی ماشین دست دوم بخرید، این به عهده خود شماست. یا برو مثلا یه کارشناس هم ببینید، برو یه فنی هم این ماشین رو نگاه کنید، این اطلاعات همینه که داری میبینید. مثلا حالا ماشین، حالا اونجا هم البته خیاره عیب هستا، ولی حالا میخواییم بگیم اونی که بعدم یه مرتبه ناشی هستیم، مثلا ما طلبه ها یه مرتبه میگیم اسقاط کافه خیارات، میریم میبینیم ماشین از هر طرف، از چهار طرف این ماشین تصادفی، شیش طرف بلا بکنیش مثلا این تصادفی، ولی رفته به عنوان ماشین دست دوم غیر چپی فلان فلان رفته خیلی. حالا هستم اینه، در بازارهای معمولی اطلاعات و آگاهی لازمه و در بعضی موارد هم موجب خیار میشه، اما در بازار بورس چون اطلاع از شرکت، چون میخواد سهامش رو بخرید، باید به نحو کامل باشه و شرکت به نوعی اینها رو مخفی کاری بکنه و افشا نکنه و بیان نکنه، اینجا برای شما خیار وجود داره. حالا میگیم چه خیاراتی در این مورد، که معمولا پنج خیار در بازار بورس رو میان نام میبرن. دوم، از اسباب خیار در بازار بورس میگن اون معامله مصداق تدلیس باشه. مصداق تدلیس باشه. تدلیس گفت همون که گنجشک رو رنگ میکنه به جا قناره میفروشه، اون خیار تدلیس میاد برای این که این بره نمیدونم سهامش فروش بره با این حرفا، یه رنگ و روی یه رنگ و آبی میزنه به این در و دیوار شرکت، یه تبلیغات تلویزیونی میکنه. چه میکنه؟ طرف داره میبینه، ما این قصه رو حالا بذاریم عرض بکنیم، در یک چیزی بود به نام پدیده شاندیز که بر که شاید میان بزرگترین اختلاس تاریخ جهان بوده، اصلا انگار ما اختلاس هم کلن رکورد زده، ولی اون خودش خیلی این حالا پدیده شاندیز یک زمانی تو تلویزیون نشون میداد، اونی که نشون میداد ما میدیم که بله مردم دارن خرید میکنن، مردم دارن خلاصه یعنی راه افتاده، هتلش، فروشگاهاش، بالاخره یه مال بزرگی بود، یعنی این بازارهای بزرگ. اینی که ما میدیدیم بله راه افتاده، خرید و فروش شده، حالا بالغ بر یا قریب به 100 هزار میلیارد تومان اون موقع یه چیز بالایی بود، حالا خاطرم نیست، شما فرض کنید خیلیه، این رقم بالا رو حالا 98 میلیون خلاصه یه چیز بالایی بود، این اومده بود از مردم به عنوان سهم دیگه فروخته بود مشارکت، حالا اوراق قرضه چه هر چیزی که اسمشو بزنید، اونی که تو تلویزیون داشت نشون میداد و تبلیغ میکرد دم به دقیقه، که به قول برخی از آقایون وسط اخبار تبلیغ اینو میذاشت، حالا چقدر این نفوذ داشته و چه و چه نمیدونید، ولی این هی تبلیغ میکرد، مردم هم از همه کشور میومدن مثلا مشتاق میشدن آقا ببینید را افتاد چه زودم میرن جلو این حرفا. من حالا خدا قسمت همون ایام در 15 سال پیش بیشتر حالا کندن که تو اوج این پدیده شاندیز بود، ما یه سفری رفتیم مشهد و بعد گفتیم آقا بریم مثلا با خانواده هم بودیم، گفتیم بریم پدیده شاندیز جنس بخریم، رفتیم دیدیم اصلا یه بیابونه، یه چاله است، تابلوش هم بود همونجا و یه گود برداری کرده بودن، اون تهش که نگاه میکردی یه مثلا چند تا ستون این بتونی هم، ولی هیچی نبود، روی ورودیش یه قلعه بود، قلعه مانندی درست کرده بودن که اینجا دفتر ظاهر سازی، این مثال بارز تبلیغه، یعنی تو بیای تبلیغات تو طوری انجام بدی، خب بنده هم اینجا شوق پیدا میکنم، این دیگه آینده چه شود، میریم میخریم و اینجا آقایون فرمان که این مصداق تندیس در شیار تندیس، حالا اگه شرکتی بیاد سهامی رو این گونه میخواد سهام شرکتش رو بفروشه، این تندیس و فریب دادن، یعنی با فریب کاری داره این کار رو انجام میده، پس به اون مورد سبب خیار در بازار بورس تندیسه، سبب سوم که دیگه خیلی اثر نکنی غبنه، یعنی دیگه معلوم باشه که این آقا حالا به هر دلیلی، به هر دلیلی، و البته خوب دقت کنید گاهی از اوقات اینجوری هم نیست که فقط مشتری ها مغبون بشن، گاهی از اوقات فروشنده مغبون میشه، فروشنده هم میاد انقدر میبینه بالا و پایین شده و نرفا و خسته شده و از این بروکراسی اداری و چه و چه، میاد یه مرتبه میگه آقا همه سهام شرکت رو مغبون داره میشه، اینجوری نیست که صبح بلند شید بزنی زیر همین چیز، حالا اگر یه جای شما یه سهامی رو گران فروختید، شما خیار غبن خریدید، شما خیار غبن دارید، اگر اون طرف یه چیزی رو با عدم آگاهی از قیمت روز اومد سهام خودش رو فروخت، شرکت خیار غبن داره، میاد به من مشتری بیاقا من درسته مثلا از سهم 1000 تومن ولی این سهم در بازار الان قیمتش 10000 تومنه، اون شرکت مرمون شده، پس اگر یک جا این مصداق بارز غم بود آقای مفرمان که این لا فرقه بین اون عقود معهود یا عقود مستحد است، و مورد بعدی که زیاده مصداق ضرر و ضرار باشه، یعنی حالا ضرر و ضرار که مرمون میشه تمام به یه معناست و به یه معنا هم هست، اینه که اگر یک جایی به هر دلیلی گاهی از اوقات ببین نیزان این ذهن رو باز بکنید، گاهی از اوقات ضرر به این نیست که شما مثلا یه سهامی رو رفتید الان رفتید خریدید و گرون خریدید، میاری خونه برادرتون میگه که این سهام رو خریدی چند؟ مثلا میگید هر سهمی 1000 تومن، میگه این همین سهم من برات میخرم از همین شرکت 500 تومن، پس اینجا ضرر کرده، گاهی از اوقات ضرر با توجه به آینده است، اما تو بحث مسائل و احکامش ما عرض میکنیم که این سهامی که الان اینا رفته خریده الان به قیمت خریده، ولی اگر یک چشماندازی نسبت به بازار داشت این سهام رو نمیخرید، چرا؟ چون دقیقا 2 روز بعد 3 روز بعد این قیمت این سهام چیه و ارزشش ریزش پیدا میکنه و از بین میره. چی گفتیم؟ عرضمون این بود که در مقدمه 11 آیا با توجه به قوانین، قواعد و اغلایی که ادعا دارن تمام موارد و مبادی خسارت ها و ضرر ها رو در قوانینشون گرفتن که جلوی هیچ گونه مثلا ضرری یا خسارتی به طرف این در معاملات بورسی و بازارهای مالی پیش نیاد، آیا این جلوی خیارات رو میگیره؟ میگیم نه، در این حال با همه اون قوانین، با همه اون قواعد، یکی از پرفریبکارترین بازارهای جهان، نه ایران، جهان، بازارهای بورسه. برای اینکه اون سوداوری برای افراد دخیل در بازار بورس باقی بمونه، از یه امنیتی برخوردار باشن و همه این حکمت ها رو که در نظر بگیریم، حتی خود حقوقدانان میان قائل به جریان خیار در بحث معاملات بورس و بازارهای مالی میشن. پس اصلها ثابت، اما حالا فروعش بماند برای بعد. مثلا الله با کنن محمد و آل اطلاف بریم. خب